صفحه 1071 گفت موافقم، زیرا این نیز قانون خوبی است. ولی سقراط، میترسم اگر بگذارم بدین سان پیش بروی، مطلبی را که ساعتی پیش ناگفته گذاشتی از یاد ببری. آن مطلب این است که دولتی که طرحش را ریختی و اصول اساسیش را تشریح کردی ممکن است به راستی به وجود آید، و اگر ممکن است چگونه میتوان آن را به وجود آورد؟ تصدیق میکنم که چنان دولتی اگر روزی گام به عرصه هستی بگذارد، از هر نظر خوب و سعادتمند خواهد بود، حتی مزایای دیگر نیز خواهد داشت که تو بر نشمردی، از جمله آن که همواره از میدان کارزار سرفراز بیرون خواهد آمد، زیرا سپاهیانش یکدیگر را تنها نخواهند گذاشت، چون همدیگر را نیک می شناسند و برادر یا پدر یا پسر خود می دانند. زنان نیز دوشادوش مردان به میدان جنگ خواهند رفت و برای ترساندن دشمن در میان سربازان یا در پشت جبهه سفارایی خواهند کرد، و حتی اگر نیاز باشد به دشمن خواهند تاخت، و این همه سبب خواهد شد که آن دولت در همه احوال شکست ناپذیر باشد. محاسن و مزایایی را هم که به هنگام صلح خواهد داشت، با اینکه سخنی از آنها به میان نیاوردی، به چشم می‌بینم. ولی تصدیق همه آن مزیت‌ها چه سودی دارد اگر تحقق چنان دولتی امکان پذیر نباشد؟ بنابراین نیازی نیست که در این باره بیش از این سخن بگویی، بلکه بهتر است بکوشی تا شاید بتوانی ما را متقاعد کنی که دولتی که وصفش کردی تحقق پذیر است، و سپس راه عملی ساختن آن را به ما بنمایی. گفتم با این جمله سخت غافلگیرم کردی، و با اینکه هنوز از رنج دو موج پیشین نیاسوده ام، مرا با موجی دیگر که بسی هولناکتر از آنهاست روبرو ساختی. ولی همین که این موج را ببینی و نهیبش را بشنوی، در من به دیده اغماز خواهی نگریست و خواهی دانست که چرا نمیخواستم موضوعی بدین بزرگی را به میان آورم و درباره آن گفت و شنودی آغاز کنم. گفت به این بهانه نمیتوانی از دست ما بگریزی، بیش از این درنگ مکن و بگو که از چه راه میتوان جامعه و دولتی را که وصف کردی به مرحله واقعیت درآورد. گفتم بسیار خوب، ولی نخست باید بیاد بیاوریم که ما در راه جستجوی عدل و ظلم و بررسی ماهیت آنها به این نقطه رسیده ایم. گفت درست است، ولی مقصودت از این یادآوری چیست؟ گفتم هیچ. نکته‌ای که می‌خواهم اکنون روشن شود این است که وقتی که ماهیت عدالت را یافتیم، آیا چشم خواهیم داشت که عادل هیچ گونه فرقی با آن نداشته و به عبارت دیگر عین عدالت باشد؟ یا به همین قدر خرسند خواهیم بود که به حد امکان به عدالت نزدیک و از قابلیت عدالت بیش از دیگران بهره‌مند باشد؟ گفت همین قدر کافی خواهد بود. گفتم پس علت اینکه خود عدل و ظلم را می‌جستیم و می‌خواستیم بدانیم عادل به تمام معنی اگر پیدا شود چگونه کسی است و ظالم به تمام معنی چگونه کسی، این بود که نمونه‌هایی به دست آوریم و آنگاه بنگریم که کدام یک از آنها با نیکبختی قرین است و کدام با بدبختی. سپس نتیجه بگیریم که خود ما نیز به هر یک از آن دو نمونه شبیه باشیم، از حیث نیکبختی و بدبختی سرنوشتی ماننده سرنوشت آن خواهیم داشت. مراد ما همین بود، نه اینکه ثابت کنیم که آن نمونه ها را در جهان واقعیت نیز میتوان یافت. گفت در این باره حق با توست. گفتم اگر صورتگری تصویری بسازد که انسانی را در کمال زیبایی نمایان کند، چنان که از شرط زیبایی هیچ کم نداشته باشد، ولی نتواند ثابت کند که انسانی به آن زیبایی در جهان میتوان یافت، این امر دلیل ناتوانی صورتگر است. گفت نه. گفتم ما نیز با اندیشه و سخن تصویری ساختیم از جامعه‌ای کامل به معنی راستین. گفت درست است. گفتم پس اگر نتوانیم ثابت کنیم که چنان جامعه‌ای ممکن است به مرحله واقعیت درآید، این امر دلیل نارسایی تصویر ماست؟ گفت البته نه. گفتم حقیقت همین است که گفتم، ولی اگر میل داری سخن را در اینجا به پایان نرسانم، بلکه توضیح دهم که چگونه میتوان چنان جامعه ای را به وجود آورد. باید بار دیگر درستی آن نکته را تصدیق کنی. پرسید کدام نکته؟ گفتم آیا ممکن است چیزی همان گونه که با سخن میتوان توصیفش کرد به مرحله عمل درآید؟ یا اقتضای طبیعت عمل این است که عمل همواره از حقیقت دورتر است تا سخن، حتی آنجا که چنین به نظر نیاید؟ این نکته را تصدیق می‌کنی یا نه؟ گفت آری تصدیق می‌کنم. گفتم بنابراین از من مخواه ثابت کنم که آنچه با سخن وصف کردم درست به همان کیفیت قابل اجراست. اگر بتوانیم روشن کنیم که ممکن است دولتی به وجود آورد که به حد امکان به آنچه توصیف کرده ایم شبیه باشد، در آن صورت خرسند خواهیم شد، یا اقلن خود من خرسند خواهم شد که تقاضای تو را برآورده و ثابت کرده ایم که اجرای طرح ما امکان پذیر است. گفت در آن صورت من نیز خرسند خواهم شد. گفتم پس نخست باید معایب دولت‌های کنونی را که سبب اختلاف آنها با دولت مطلوب ماست بیابیم و تشریح کنیم. سپس باید بکوشیم تا راهی پیدا کنیم که با تغییری کوچک قانون اساسی آنها را به قانون اساسی جامعه خودمان شبیه سازیم. بدیهی است که اگر یک تغییر کافی نباشد، دو یا چند تغییر خواهیم داد. ولی خواهیم کوشید که تغییرها تا حد امکان کم و کوچک باشند. گفت بسیار خوب. گفتم گمان می کنم همکنون می توانم تغییری نشان دهم که اگر به عمل آید آن دگرگونی که مطلوب ماست حاصل خواهد شد. گرچه این تغییر چندان کوچک و آسان نیست، ولی بی گمان امکان پذیر است. پرسید آن کدام است؟ گفتم اینک آن موج هولناک را به چشم می‌بینم، ولی چاره نیست جز اینکه با آن نیز در بیفتم، هرچند موجی از خنده و استهزا باشد و بخواهد مرا در کام خود فرو ببرد. به هوش باش و گوش فرادار. گفت بگو. گفتم گلافکن گرامی، اگر در جامعه ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بستند به راستی دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند و همه تبایع یک جانبه امروزی که یا تنها به این میگرایند یا به آن از میان برنخیزند، بدبختی جامعه ها و به طور کلی بدبختی نوع بشر به پایان نخواهد رسید، و دولتی که وصف کرده ایم جامعه عمل نخواهد پوشید. توضیح حاشیه. رجوع شود به کتاب نامه شماره 7 326. ادامه متن. علت اینکه از نزدیک شدن به این موضوع سرباز می زدم این است که می دانستم این سخن تا چه اندازه مخالف عقیده مردمان امروزی است، و اثبات اینکه آدمیان برای رسیدن به نیکبختی راهی جز این ندارند بسیار دشوار است. گفت سقراط، با این ادعا که به میان آوردی نباید تعجب کنی اگر انبوهی از مردم، آن هم نه مردم بی سر و پا، جامه از تن بیندازند و با هر سلاحی که به دست آورند شتابان بر سرت بتازند. اگر نتوانی حمله آنان را با دلیل و برهان دفع کنی، سزایت جز ریشخند نخواهد بود. گفتم گناه توست که مرا مجبور کردی این سخن را به زبان آورم. گفت می دانم و خوب شد چنین کردم، ولی بدان که اکنون تو را تنها نخواهم گذاشت و تا آنجا که از دستم براید به یاری تو خواهم شتافت. کاری که از من برمی آید این است که در بحث با تو شریک باشم و تشویقت کنم و شاید بهتر از دیگران بتوانم به پرسش هایت پاسخ بدهم. چون این دوستی یاور توست، بکوش تا به مدعیان ثابت کنی که ادعایی که کردی درست است. گفتم چون تو وعده یاری دادی از کوشش دریغ نخواهم کرد. برای اینکه از چنگ مدعیان سالم بدراییم، نخست باید به آنان توضیح دهیم که مراد ما از فیلسوفان که می‌خواهیم زمام کشور به دست آنان سپرده شود کدام کسان است. پس از آن که روشن شد فیلسوف کیست، به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت خواهیم کرد که طبیعت گروهی از مردمان چنان است که پرداختن به فلسفه و اداره امور کشور حق آنان است، در حالی که گروهی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید از آن هر دو کار دوری گزینند. توضیح حاشیه: درباره فلسفه و فیلسوف رجوع شود به کتب گورگیاس 482 و 484، اوتیدم 307، فایدون 61، تئتتوس 174، لیزیس 218. ادامه متن. گفت آری، اثبات این مطلب ضروری است. گفتم پس با من همراهی کن تا شاید بتوانیم توضیح مطلوب را پیدا کنیم. گفت پیش بیفت. گفتم کسی که چیزی را به راستی دوست دارد، ممکن نیست جزئی از آن را دوست بدارد و جزئی را نه، بلکه تمام آن را دوست دارد. میدانی چه میگویم یا لازم است توضیح دهم؟ گفت درست نمیدانم، توضیح بده. گفتم گلاوکن گرامی، چون این سخنی از دیگران غریب نیست، ولی کسی که درس عشق را از خدای عشق آموخته است باید بداند که پرستندگان او به همه پسرانی که در بهترین سالهای شکفتگی هستند دل می‌بندند. مگر شما پیروان اروس در برابر پسران رفتاری جزین دارید؟ یکی را بدان جهت زیبا می شمارید که بینی سربالا دارد، بینی دیگری را که عقابی است بینی شاهانه نام می دهید، سومی را که نه این است و نه آن زیبا و متناسب می خوانید، سیه چردگان را مردانه می شمارید و سپید رویان را پسران خدا می نامید. اصلی رنگ نیز گمان می کنم اختراع کسی است که به پسری رنگ پریده دل باخته بوده است. خلاصه آن که شما همواره در پی بهانه می گردید تا از هیچ پسری که در سالهای شکفتگی و شادابی است روی بر نگردانید. گفت اگر اقتضای بحث این است که گناه همه عاشقان به گردن من نهاده شود، ایرادی ندارم. گفتم همچنین می‌بینی که دوستداران شراب برای ستودن هر شراب بهانه‌ای می‌آورند. گفت درست است. گفتم دوستداران جاه نیز چنینند. اگر نتوانند به سرداری سپاه برسند، به ریاست دسته‌ای کوچکتر قناعت می‌کنند. و اگر نتوانند ستایش گروهی بزرگ را برانگیزند، به گروهی کوچکتر راضی می شوند، زیرا مطلوبشان در هر حال جاه و منصب است. گفت درست است. گفتم پس وقتی که می گوییم کسی عاشق چیزی است، مرادمان این است که او تمام آن را می خواهد، نه جزئی از آن را. عقیده تو نیز همین است یا جزین؟ گفت آری، خواهان تمام آن است. گفتم فیلسوف یعنی دوستدار دانش نیز کسی نیست که جزئی از دانش را بخواهد و جزء دیگر را نخواهد، بلکه کسی است که جویای تمام دانش است. گفت راست است. گفتم پس کسی را هم که به دانشی می‌گراید و از دانشی دیگر روی برمی‌تابد، خصوصا در دوران جوانی که هنوز نمی‌تواند تمیز دهد که کدام دانش به حال او سودمند است و کدام نه، نمی‌توان فیلسوف خواند. همچنان که درباره کسی که با اکراه غذا می‌خورد، نمی‌توان گفت گرسنه است و میل به غذا دارد، بلکه باید گفت بخوردن بی میل است. گفت درست است. گفتم ولی کسی که از هر دانشی می چشد و همه را با اشتیاق فرا می گیرد، بی آن که سیر شود، در خور آن است که فیلسوف یا دوستدار دانش خوانده شود. چنین نیست؟ گفت اگر این تعریف را بپذیریم، باید گروه بزرگی از مردمان را که اشتیاقی شگفت‌انگیز به تماشای هر جشنی و شنیدن هر خطابه‌ای دارند و می‌خواهند از هر واقعه‌ای که روی می‌دهد زود با خبر شوند، فیلسوف بنامیم. ولی آیا رواست که به آن گونه کسان نام فیلسوف داده شود؟ مرادم کسانی است که رغبتی به بحث‌های فلسفی ندارند. ولی هر جا جشن خدای شراب برپا شود، حاضر می شوند. و چنان که گویی گوشهای خود را به گروه های آوازخان کرایه داده اند، از هیچ جشنی چه در شهر و چه در روستاها غیبت نمی کنند. همه کسانی را که کنجکاوی خود را از این طریق تسکین می دهند، یا به آموختن فنهای بیهوده وقت می گذرانند، باید فیلسوف نامید؟ گفتم نه، اینان فقط به ظاهر شبیه فیلسوفند. پرسید پس فیلسوفان راستین کدامند؟ گفتم کسانی که اشتیاق به تماشای حقیقت دارند. گفت منظورت از اشتیاق به تماشای حقیقت چیست؟ مطلب را روشن‌تر بیان کن. گفتم روشن ساختن این مطلب به دیگران دشوار است، ولی گمان می‌کنم تو این نکته را قبول داری که. پرسید کدام نکته؟ گفتم آن نکته این است که زیبایی ضد زشتی است، بنابراین آنها دو چیزند. گفت بدیهی است. گفتم و چون دو چیزند، پس هر یک به تنهایی یکی است؟ گفت آری. گفتم این سخن در مورد عدل و ظلم و خوب و بد و همه مفاهیم دیگر نیز صادق است، یعنی هر یک از آنها به خودی خود واحدی است، ولی چون همه جا در ارتباط با اعمال و اجسام و مفهومهای گوناگون خودنمایی می کنند، از این رو کثیر به نظر می آیند. توضیح حاشیه: مراد ایده است. درباره ایده رجوع شود به کتب لاخس 191، آتیفران 6، هیپیاس بزرگ 289 و 294، منون 72، مهمانی 210 و 211، فایدون 74، 277 و 278، پارمنیدس 129 تا 135، تیماوس 52. ادامه متن. گفت راست میگویی. گفتم من با توجه به این نکته کسانی را که همه عمر خود را به تماشا و شنیدن یا به اشتغال به فنون و صنایع گوناگون می‌گذرانند، از کسانی که موضوع اصلی بحث ما هستند و عنوان فیلسوف تا تنها به آنان باید داده شود، جدا می کنم و میان آن دو فرق می گذارم. پرسید چگونه؟ گفتم دسته نخستین به صداها، رنگها و شکلهای زیبا و هرچه از ترکیب آنها به وجود آید دلبستگی دارند، ولی روحشان قادر نیست به اینکه خود زیبایی را ببیند و به آن دل ببندد. گفت بیگمان چنین است. گفتم ولی آنان که قادرند به خود زیبایی نزدیک شوند و آن را آنچنان که براستی هست ببینند کمیابند. گفت آری، این گونه کسان براستی کمیابند. گفتم کسی که وجود چیزهای زیبا را تصدیق می کند ولی وجود خود زیبایی را باور ندارد و اگر دیگری بخواهد او را به شناسایی خود زیبایی رهبری کند قادر به درک مطلب نیست، در خواب و در عالم رویا به سر می برد یا در بیداری. درست دقت کن، وقتی که کسی شبیه چیزی را خود آن چیز پندارد نه شبیه آن، خواه این حالت در بیداری به او روی دهد و خواه در خواب، آیا چنین حالتی رویا نیست؟ گفت البته باید گفت آن کس خواب می‌بیند. گفتم ولی کسی که خود زیبایی را چیزی حقیقی می‌داند و می‌تواند هم خود آن را ببیند و هم چیزهایی را که از آن بهره دارند و در این حال نه اینها را به جای آن می‌گیرد و نه آن را به جای اینها، چون این کسی نیز در عالم رویا به سر می‌برد یا بیدار است. گفت بیدار است. گفتم این یکی می‌شناسد، از این رو فعالیت درونی وی را به نام شناختن می‌خوانیم، در حالی که آن یکی فقط می‌پندارد و معتقد است و بدین جهت فعالیت درونی او را پنداشتن یا معتقد بودن نام می‌دهیم. گفت درست است. گفتم ولی اگر آن کسی که درباره‌اش گفتیم می‌پندارد بی آن که بشناسد بر ما خشم می‌گیرد که چرا می‌گوییم می‌پندارد و نمی‌گوییم می‌شناسد، آیا خواهیم توانست خشم او را فرو بنشانیم و بی آن که آگاه شود متقاعدش کنیم که عقل و هوشش به جانی است؟ گفت ناچاریم راهی پیدا کنیم. گفتم پس بیندیش و ببین به او چه باید بگوییم. گمان می‌کنم بهتر است سؤالی از او بکنیم و از پیش به او اطمینان دهیم که اگر در نتیجه بررسی معلوم شود که دارای شناسایی است، ما نه تنها منکر حقیقت نخواهیم شد بلکه بسیار شادمان خواهیم گردید. سؤال ما این است: آیا شناسنده چیزی را می شناسد یا نه؟ گلاوکن، تو به جای او پاسخ بده. گفت البته چیزی را می شناسد. پرسیدم چیزی را که هست یا چیزی را که نیست؟ پاسخ داد چیزی را که هست، زیرا چیزی را که نیست نمی توان شناخت. گفتم این مطلب را از هر سو بنگریم بدین نتیجه خواهیم رسید که چیزی که کاملا هست کاملا قابل شناختن است، ولی آنچه به هیچ وجه نیست به هیچ روی شناختنی نیست. پاسخ داد واضح است. گفتم خوب، اگر چیزی چنان باشد که درباره‌اش بتوان گفت هم هست و هم نیست، چنان چیزی میان آنچه کاملا هست باشنده و آنچه به هیچ وجه نیست نباشنده قرار دارد. گفت آری. گفتم چون روشن شد که شناختن مربوط به باشنده است و نشناختن مربوط به نباشنده، پس باید برای آنچه میان باشنده و نباشنده قرار دارد چیزی پیدا کنیم که حد وسطی میان شناختن و نشناختن باشد. گفت درست است. پرسیدم چیزی هست که به نام پندار می‌خوانیم؟ جواب داد البته. پرسیدم آن توانایی که پنداشتن نام دارد همان توانایی است که به نام شناختن خوانده می‌شود یا غیر از آن است؟ جواب داد پنداشتن غیر از شناختن است. گفتم چون دو توانایی مختلفند، موضوع یکی باید غیر از موضوع دیگری باشد؟ گفت درست است. گفتم شناسایی به حکم طبیعتش مخصوص است به باشنده و خاصیتش این است که بشناسد که باشنده هست. ولی در اینجا لازم می‌بینم نکته دیگری را توضیح دهم. پرسید کدام نکته؟ گفتم می‌گوییم توانایی یکی از باشنده هاست و هر اثری که از خود ما یا از هر چیز دیگر پدیدار می‌آید ناشی از توانایی است. مثلا نیروی باصره توانایی است. همچنین است نیروی سامعه. منظور مرا درک می‌کنی؟ گفت آری. گفتم اکنون به نکته‌ای که درباره توانایی‌ها می‌گویم به دقت گوش کن. من در آنها نه رنگی می‌بینم، نه شکلی و نه خصوصیتی دیگر از آن جمله که در بسیاری از اشیا هست. و من با توجه به آنها می‌توانم اشیا را از یکدیگر تمیز دهم. از این رو در مورد توانایی‌ها فقط به موضوع و اثر آنها توجه دارم و تنها از همین راه می توانم آنها را از یکدیگر تمیز دهم. به توانایی هایی که موضوعی واحد و اثری واحد دارند نامی واحد می دهم، ولی آنها را که موضوع های مختلف و اثرهای مختلف دارند با نام های مختلف می خوانم. تو نیز همین گونه عمل می کنی؟ گفت آری. گفتم بگذار بر سر مطلب خود بازگردیم. به عقیده تو شناختن یکی از توانایی هاست یا چیز دیگری است؟ جواب داد البته توانایی است. حتی به عقیده من بزرگترین توانایی هاست. گفتم بسیار خوب. پنداشتن نیز یکی از توانایی هاست یا چیز دیگری است؟ گفت پنداشتن نیز نوعی توانایی است که ما به واسطه آن پنداری در خود به وجود می آوریم. گفتم ولی اندکی پیش تصدیق کردی که شناختن و پنداشتن یکی نیست. گفت چگونه ممکن است انسان عاقل چیزی را که هرگز به خطا نمی رود با چیزی که همواره در معرض اشتباه و خطاست یکی بداند؟ گفتم راست است. پس من و تو توافق داریم در اینکه شناختن غیر از پنداشتن است. جواب داد البته. پرسیدم و چون آن دو غیر از یکدیگرند پس موضوع یکی غیر از موضوع دیگری است؟ پاسخ داد به ضروره. پرسیدم شناختن مربوط به باشنده است و خاصیتش این است که چیزی را که هست بشناسد؟ پاسخ داد آری. پرسیدم و خاصیت پنداشتن این است که پنداری را به وجود می آورد؟ پاسخ داد آری. پرسیدم چیزی که پندار درباره آن به وجود می آید همان است که به وسیله شناسایی شناخته می شود؟ اگر چنین باشد پس موضوع شناسایی با موضوع پندار یکی است، یا به عقیده تو چنین چیزی ممکن نیست؟ گفت تحقیق ما ثابت کرد که چنین چیزی ممکن نیست، بلکه توانایی های مختلف به موضوع های مختلف مربوطند. پیشتر نیز دیدیم که شناختن و پنداشتن دو توانایی مختلفند. از این رو ممکن نیست موضوعی که شناخته می شود همان موضوعی باشد که دربارش پنداری به وجود می آید. گفتم چون باشنده موضوع شناسایی است پس به حکم ضرورت موضوع پندار غیر از باشنده است. گفت البته غیر از باشنده است. گفتم یعنی نباشنده است؟ یا باید گفت نباشنده موضوع پندار نیز نمیتواند قرار گیرد؟ درست دقت کن. کسی که پنداری دارد پندارش درباره چیزی است؟ یا ممکن است پنداری باشد ولی موضوع آن چیزی نباشد؟ گفت ممکن نیست. گفتم پس پندار باید درباره چیزی باشد؟ گفت آری. گفتم نباشنده را نمیتوان چیزی نامید، بلکه باید آن را هیچ خواند. گفت راست است. گفتم پس ناچار بودیم که نادانی را به نباشنده حمل کنیم و دانایی را به باشنده. گفت درست است. گفتم ولی پندار نه دانایی است و نه نادانی. گفت روشن است. گفتم پندار روشنتر از دانایی است و تاریکتر از نادانی؟ گفت نه این است و نه آن. گفتم تاریکتر از دانایی است و روشنتر از نادانی؟ گفت آری.